السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در فرج امام زمانمون، صلواتی نهت بفرمایید. اعظم الله اجورنا و اجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، و جعلنا الله من الطالبين بثاره مع امامنا المهدی. انشالله که خونخواهی حق سید الشهدا با امام زمانمون موفق به گرفتن انتقام حضرتشون باشیم و اون جمعه موعود رو ببینیم، به کار امام زمانمون بیایم. امام شهدا رفتگان دبل حقوق پدرها مادرها بهرمند باشن، باز هم صلواتی نهد بفرمایید. عرض می شد که آدمی از این سه عنصر تشکیل شده: علم، عمل و علاقه ها. اعمال ما نشأت گرفته از این سه عنصر هستند. خواستگاه علم که همان محل تفکر و محل ذهنیت های ماست، مغز. خواستگاه عمل ما اعضا و جوارح، و خواستگاه علاقه های ما قلبه. و اشاره هایی که به موضوع قلب شده نشان از اهمیت این مسئله علاقه داره و علاقه ها، محبت ها. این که فرمود و عرضه کرد: اللهم اینی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یا این که فرمود که وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. در یه حدیثی داره: القلب امیر الجوارح. سه کلمه است ولی یک دنیا حرفه. این قلبی که کشش ایجاد میکنه و جوارح رو درگیر میکنه. گاهی ما اصلا به یک چیزی علم داریم ولی بهش نمی پردازیم. حضرت ابراهیم رفت بت‌ها رو شکست، اومدن بهش گیر دادن. گفت که خب از بت بزرگ بپرسید. گفتن بابا اینا که حرف نمی زنن. گفت خب همینه دیگه، من میگم اینا حرف نمی زنن، شما چجوری می پرستید؟ ولی باز وقتی نخوان قبول کنن میگن ابراهیم رو می کشیم. نظر جمع کردن هیزم و خار بیابان، 40 روز مردم برای کشتن ابراهیم پیش گرفتن و نپذیرفتن. استدلال کامل و روشنی بود. اصلا گاهی وقتا علاقه به یک چیزی اینقدر زیاد، آدم استدلال براش جور میکنه، سوگرا میشه، توجیه براش پیدا میکنه. و این علاقه ها و محبت هاست که این اثر رو داره. قرآن کریم از حب گفتگو کرده: ان الله يحب المحسنين، ان الله يحب التوابين متطهرين، ان الله لا يحب. خدا چه چیزهایی رو دوست نداره هم گفته. اما بالاترین جاهایی که قرآن کریم از مسئله حب و عشق ورزی سخن میگه دیگه صرف یک حب نیست، میفرماد که اشد حبا لله یا ایکم احسن عملا، بهترین عمل شدیدترین حب. یا در اون آیه فرمود که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و منازل ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. اگر یکی از این هشتا پدران، فرزندان، برادران، همسران، عشیره، مال، منال، منزل، حساب و کتاب و دارائی ها محبوب تر از خدا و رسول و جهاد شد، منتظر یک عذابی، یک تنبیهی باشید. پس صحبت از احب، صحبت از اشد، صحبت از احسنه. و عرض شد که کربلا بسیاری امام حسین رو دوست داشتن، ولی بعضی مقابل حضرت ایستادن، بعضی کنار حضرت و بعضی هم نیامدن. همه این سه دسته امام حسین رو دوست داشتن. لااقل گزارش چند نفر محب امام حسین رو در لشکر عمر سعد داریم. چرا یاری نکردن؟ علاقه ها اجازه نداد. اون گفت دوستم، اون گفت فامیلم، اون گفت وعده ها، اون گفت دلبستگی ها. مرحله آخری که علاقه ها درگیر میشه، درگیری با گناهان نیست. گاهی وقتا علاقه ها در مقدسات، در تمایلات مذهبیه. من انقدری علاقه داشته باشم صرفاً برای مجالس منبر برم که فردا روزی اگر به من گفتن خب اینجا یه هیئت به شما نیازی، بیای چای بریزی، یه استادی اومده بهتر از شما منبر میره، دیگه نیازی نیست شما وقت مردم رو بگیری، یا روز ظهور امام زمان بیان میگن شیخ تو الان منبر میرفتی، از الان امام زمان فرمودن شما بفرمایید دم در جلسه این کار انجام بدید، یا برو فلان روستا قرآن یاد این بچه ها بده، اون موقع من چی کار میکنم؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه. حجاب های نورانی رو کنار زدن هم یک داستانی دارد. حجاب های ظلمانی که واضحه، حجاب های نورانی رو بعضی کنار نمیزنن. بعضیا به عبادات ظاهریشون، به ثواب بردن هایی که یک روال عادی مؤمنانه بود، در مدینه ماندند و کربلا نیامدند. اولویت دینداریشون کربلا نبود. کار دومی هم که بهش پرداختن دینداری بود ها، ولی اولویتی نداشت. به قول شهید مطهری گاهی کار ابلیس همین است که اولویت های شما را جابجا کند. به جای اولویت کربلا اولویت نماز شب قرار میده، به جای اولویت جهاد اولویت صدقه قرار میده، و اینها باعث میشه که بعضی اونجوری که باید کنار امام ندرخشن، قلبش درگیر امام نیست. زهرای مرضیه جانباز راه ولایت و امیرالمومنینه. کسی که در مسیر امیرالمومنین همین چند دقیقه پیش پهلو و بازوی ضربه خورده، اگر از پهلو و بازو میگفت کسی عیب میکرد که آقا درد شخصی مطرح کردی، نه، از جانبازیش پای ولایت امیرالمومنین گفت، ولی هیچ جا همینم بیان نکرده، مخفی کرده، به اولویت امام پرداخته. در مسیر برگشت نگاه به قد و بالای امیرالمومنین میکنه و عرضه میکنه که روحی لروح کل فدا، نفسی لنفس کل وقا، ان کنت فی خیرن کنت معک و ان کنت فی شرن کنت معک. امام 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 به امامش میپردازه. زینب کبرا اگر به روزه و گریه در اسارت میپرداخت گناه کرده بود؟ نه، روزه و گریه خیلی ثواب داره، اما اولویت زنده نگه داشتن نهضت امام بود و قلبش با اولویت هاست، با وظیفه است، نه صرف اون علاقه ای که داره. اینه که بعضی ممکنه پابند یک علاقه مذهبی در روزه و هیئتی بشن اما اولویت های جهان اسلام متوجه نباشه و بهشون نپردازه و این یک زنگ خطره. بعضی اهل عبادتن، بعضی عبدن، قرار نیست ما اهل عبادت باشیم. اهل عبادت ذهنشون قفل میشه روی یک مدل عبادت، اما اونی که عبده سراپا گوشه، هر جا مولا بهش بگه خودشو میرسونه. قصه عبدالله ابن مطیع رو خیلی عرض کردم تو جلسات. عبدالله ابن مطیع خروجی شهر سید الشهدا رو میبینه. کجا تشریف فرید آقا؟ به سمت مکه و عراق. جدم پیغمبر رو در عالم رؤیا دیدم، گفت خدا میخواد تو رو کشته شده ببینه و صحبتهایی صورت گرفت. بعد این عبدالله ابن مطیع به امام حسین میگه من دارم برای زمین کشاورزیم یک چاه آبی میکنم، شما محبت بفرمایید، صبر کنید، اولین سطل آب رو شما از این چاه بیرون بکشید و تو زمین کشاورزی بریزید، کار کشاورزی من برکت بگیره. حالا مهم نیست دیگه امام میخواد به قربانگاه بره، قیامی کنه، کشته بشه، با زن و بچه به بیابان بره، اینا براش مهم نیست، کار کشاورزیش بگیره. آقا کشاورزی بده، آقا نوناوری برای خانواده بده، الکاد و لعیاله که المجاهد فی سبیل الله، نه خیلی هم خوبه، اما وقتی اولویت بالایی وجود دارد و اون یاری امامه و امام داره به قربت، به قربانگاه میره، به قتلگاه میره، دیگه نگو میخوام کشاورزیم بگیره، اونجا زشت میشه. و بسیاری همین جوری ماندند و امام رو یاری نکردند. و دعوای اساسی ما با عمر سعدی ها نیست، با ساکتین و قائدینیه که در مدینه ماندند و امام رو کمک نکردند. عظمت و درخشش و برجستگی این 72 نفر هم بابت اینه که حتی نسبت به اونها تشخیص های درستری داشتن. قطعا تو این شرایط این 72 نفر خیلی حرف خوردن، تیک کنایه خوردن. بابا 100,000 مسلمان دوستدار با محسن تو مدینه موندن، برادرش مونده، پسر عموش مونده، سفره‌دار مدینه مونده، مفسر مدینه مونده، پیغمبر دیده ها موندن، شما 72 تا چی میگید؟ خیلی کمید. خب اینجا کی میتونه جواب بده؟ کی میتونه پایداری کنه پای اون عقیدهش؟ اون 72 تا آمدن، این همه ساکتین و قائدین نیامدن و این نیامدن هزینه تراشید. بعضیا گفتن اگر بر حق چرا فامیلاش نیامدن؟ چرا دوستاش نیامدن؟ در خانه ای که نامه ها برای دعوت به سید الشهدا نوشته شد، صابخانه نیامد. آقا خودت تو کوفه نوشتی مردم رو جمع کردی، 18,000 نامه جمع کردی، خود صابخانه نیامد. اینا امام رو یه قدری در اذهان ضعفا زیر سوال میبره اولویت امام. و بعضی چقدر خوب میشمرن برای جایگاه حضرت ابوالفضل علیه السلام، میگن این که آقا ابوالفضل این چنین درخشید، یک حرم جداگونهی داره، یک بارگاه جداگونهی داره و اصلا بین الحرمین با قبر ایشون و قبر امام شکل میگیره، قبر امام که جای خود داره، اما یه قبر ابوالفضلی میاد تا این عظمت بیشتر به رخ کشیده میشه و معلوم میشه و اون صفای بین الحرمین. و حتما زین العابدین منظوری داشته که قبر حضرت عباس رو جای دیگری قرار داده. اینا بابت جنگاوری حضرت عباس نبوده، بعضی اینجوری تحلیل میکنن، بابت سقایت حضرت عباس بوده، نه خود سقایت، بازم بابت این که برای سقایت به حضرت آقا سید الشهدا گفته چشم. شما یک سردار نظامی رو در نظر بگیرید که تنها سردار ملت امام حسین باشد، تنها سردار باشد، 37 سال تربیت شده باشه برای کربلا، 13 سالگی از صفین عقب کشیده شده باشه برای کربلا، علت وصلت پدر و مادر داشتن فرزندانی شجاع برای کربلا باشه، بعد شب عملیات فرمانده مافوقش بگه الان برو آب بیار برای این بچه ها. اگر روز ظهور امام زمان به من که تخصصم تو هیئت چای ریختنه گفت حالا برو برنج و آبکش کن. اگر منی که تخصصم آشپزی روز ظهور امام زمان گفت حالا برو کفشا رو جفت کن، اگر من فکر میکنم منبر مثلا منبر رو بلدم، روزه رو بلدم، امام زمان فرمودن حالا برو دم در خوش آمد بگو، منبر به شما نیومده، مردم خبر نداشتن، من که میدونم تو دیگه اصلا کلا منبر نرو، یه فکری به حال خودت بکن. اون روز من برای امام زمان رزومه رو میکنم، انومن میکنم، احیانا نمیگم که آقا من یه توضیحاتی بدم، ظاهرا دوستان نگفتن بنده چی کاره بودم، او امام زمانه میدونه چی کاره بودی، او بهتر میدونه. و شما به نسبت وقتی نگاه میکنید برادران حضرت ابوالفضل، علی اکبر و قاسمی که یه جوری شاگردان حضرت ابوالفضل بودن، نسبت به حضرت ابوالفضل بیشتر جنگیدن، چون اون رفته بود آب بیاره، نه که آب آوردن اون روز کار آسانی بوده ها، خود پر کردن مشک ها، بستن دهانه مشک ها، خنک نگه داشتن مشک ها، از مشک آب رو در کاسه ریختن، اینا یه تخصصی میخواست. اون روز سقایت کار کمی نبود، ولی منظور او سردار جنگی سپاه امام حسین بود. وداع هم نکرد چون قرار بود بره و برگرده، آب بیاره و دوباره بره. بعضی گفتن یک شمشیر، بعضی گفتن یک نیزه برده، یعنی با این حساب حضرت عباس بابت آب کشته شده نه بابت جنگ. پس چرا اینقدر عظمت داره؟ به خاطر همون چشمی که به امام حسین گفت. خیلی حرف شما بابت یه کاری و عملیاتی سالها پرورانده بشی، بعد وقت عملیات بیای بگی لقد ضاق صدری من هؤلاء المنافقین، سینم به تنگ اومده، اینا خیلی دارن اذیتت میکنن، امام حسین بذار برم حسابشونو برسم، حالا برو آب بیار برو بچه ها فعلا. بعد اونجا هم بگه من نوکرتم، چش هر چی شما بگی. این میشه عظمت از عباس و ایناست که تعیین کننده است. بعضی عشق بازی کردن، قلبشون محل و مأوای امام زمانشون بود و هیچ چیزی پیشی نگرفت. این چند شب بحث کردیم و عرض کردیم اگر بخوایم قلبی داشته باشیم که در بزنگاه ها محبت سید الشهدا پیشی بگیره، محبت امام زمان پیشی بگیره، باید دوام داشته باشه. با 10 روز محرم و 60 روز محرم و سفر آدم عاشق نمیشه، عاشق میشه ولی نه اونقدی که باید به دردش بخوره. شما قهرمان المپیک یا جام جهانی یا یورو 2000 نمیدونم چند یا مسابقات باشگاه‌های آسیا یا هر چیزی سراغ داری، طرف 2 ماه تو سال تمرین کنه، زندگیش میشه فوتبال، زندگیش میشه وزنه برداری، زندگیش میشه کشتی، 365 روزشو درگیر میکنه، استرس میگیره، خوابشو، غذاشو، سلامتیشو، تفریحشو. اگرم بهش بگی آقا تو چرا انقدر خودت اذیت میکنی، میگه آقا شما ظاهرا نمیدونی چه لذتی داره طلا گرفتن، بری رو سکو، تازه یه نفر اونجا طلا میگیره، نفر دوم دیگه طلا بهش نمیدن، نقره بهش میدن، اونم بهش سومی هم برنز بهش میدن. اما اگر کسی درخشید در خانه امام و اولویتش او شد و 365 روز سال و با او زندگی کرد، هر روز یه سلام به سید الشهدا داد، دوام رو حفظ کرد، یه زیاد عاشورا خوند لااقل توی مناسبت غیر از محرم و سفر، همه آدمایی که اینجور باشن طلا گیرشون میاد. حالا طلا هم بگیم اصلا زشته، چی بالاتر از محبت سید الشهدا؟ محبت رو در دل پرورانده، بهش پرداخته. این که فرمود من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، خدا محبت امام حسین و محبت زیارت امام حسین رو در دلش قرار میده. محبت امام حسین محبت زیارت بهش میپردازه. گاهی وقتا شما چیزی رو نداری ها، گاهی وقتا چیزی رو نداری ولی بهش میپردازی، همین خوبه. آدم تأسف چی بخوره مهمه، آدم حسرت چی بخوره مهمه، آدم درگیر چی باشه مهمه. گاهی وقتا شما عطر خریداری نمی کنی و به خودت عطر نمی زنی، اما از تو بازار عطر فروش رد میشی حالت خوب میشه، لباست هم یک کمی بو میگیره. گلاب و بعضی از این عرقیجات رو خریداری نمی کنی، رفتی قمصر داری میچرخی داخل این محلی که دارن گلاب گیری میکنن، اصلا خود به خود حالت خوب میشه، یا زرم لباسات بوی گلاب و اینا میگیره. برعکسش شما اجلکم الله زباله به لباسات نمیزنی، اما اگه یه محیطی باشه که پر از زباله باشه رد بشه حالت بد میشه. احیانا خونه هم برسی یکی از نزدیکانت میگه آقا لباسات چرا بود، یا طرف خودش استعمال نمیکنه ولی بود دود میگیره، میگه آقا ما توی ماشین نشسته بودیم، بزرگوار راننده، خب ایشون استعمال دخانیات داشتن، اثرشو میذاره. یه وقتی هم آدم میرسه خونه، حالا بیا برا مادره ثابت کنه ما این کاره نیستیم، این دود به لباس من خورده. خیلی ها کربلا نیستن ولی قلیان درونیشون کربلاست، اینا حال خوبی دارن. خیلی هم قلیان درونیشون همون ماشین گرونه است که از سر کوچه رد شد، دوتاشون هم ندارن ها. نه اون کربلاست نه اون ماشینو داره، اما درون او چه خبره؟ و اگر در اون لحظه از دنیا بره با آرزوی چه چیزی از دنیا رفته؟ و درون اون کسی که حسرت کربلا رو میخوره چه خبره؟ اینایی که اربعین نمیرن کربلا، یا اینایی که کلن کربلا اینجوریه دیگه، شما مثلا برنامه داشته باشی سه روز قبل اربعین هوایی بری خودتو برسونی، تا اون سه روز قبل اربعین برسه آدم میمیره، مثلا رفیقاش رفتن برگشتن، تلویزیون نشون میده فضا مجازی رو میبینه، یا دیر نشه حالا وقت هستا. بعد این هم که زود میرن و برمیگردن، مثلا سه روز قبل اربعین برگشت خونش، الان اینم دیوونه میشه بنده خدا، میشینه تلویزیون نگاه میکنه میگه نگاه ما کربلا بودیم، ما برای چی برگشتیم از زود، اصلا میریزه به هم. چقدر حال ما تو اون دو سه هفته خوبه؟ چون این قلیان درونیمون محبت امام حسینه. الزامن قرار نیست آدم ها گاهی شاید عذری داره، شاید مشکلی داره به کربلا برسن، نتونسته، باید بمونه در شعبه کارها رو انجام بده تا مؤمنین کارشون را بیفته، همکاراش رفتن کربلا، نونوایی بهش سپرده شده، نگهبانی یه جایی بهش سپرده شده، درونش چه خبره؟ بعضیا با آرزوی بعضی از چیزهای دنیایی امام حسین فروختن، با آرزوی ملکره امام حسین فروخت، نداشت، ندید بدید انقدر بهش فکر کرد امام حسین کشت آخر. بعضیا داشتن، قلیان درونیشو نداشتن. اینجوری خوبه. زهیر داشت، تو همون سفر چندین و چند سفر، چندین و چند عرض میکنم مرکب اموالش رو تو همون سفر حمل میکردن، دارا بود اما ندید بدید نبود، گذاشت کنار اومد پیش امام حسین. اول فصل سردار بود، گفت آب بیار، گفت چشم. آدم خوبه داشته باشه، دل نبنده. بعضیا نداشتن و دل بستن. ما همه جوره میتونیم خودمون به قافله برسونیم، همه جوره. حسرتش تعیین کننده است، تأسفش تعیین کننده است. تو بعضی از زیارات اشاره داره تأسف کربلا و زیارت رو، و امام فاصله رو برداشته. داره امام صادق علیه السلام در کامل زیارات داره، میفرماید که انه لینظر الی معسکره، امام حسین از عرش به سپاهیان کربلاش نگاه میکنه، دسته اول. دسته دوم، آقا ما نرسیدیم به کربلا، گناهمون چی بوده؟ باشه. دسته دوم، و الی زواره، خودتو زیارت برسون. آقا زیارتم نتونستم برم، مرخصی نداشتم، پول نداشتم، پاسپورت نداشتم، وقت نداشتم. دسته سوم، و الی من یبکی، گریه که میتونی بکنی براش، تو میرسی، تو بخوای برسی میرسی. این حب و قلبی که جایگاه اوست، الزاماً با رساندن فیزیکش و جسمش به کربلا یا به شهادت قرار نیست خودشو به اون جایگاه برسونه، ممکنه کسی زمان برش غالب بشه و تأخیر بیفته. آقا ما الان رسیدیم چیکار کنیم؟ همین الان میشه اهل گریه هم گفت نداری میتونی تباکی کنی خودتو برسونی. ما جا موندیم، زمان به ما این اجازه رو نداد، ولی به حبش میشه پرداخت. حبش تعیین کننده است، حبش تعیین کننده است. بعد از جمل اومد پیش امیر المومنین گفت ودت تو ان اخی فلانن کان معنا، کاش برادرم فلانی اینجا بود، فتح شما رو در جمل میدید. مولا نفرمود تموم شد دیگه، پرندش بسته شد دیگه، شما نمیرسید. اصلا شاید لازمه عدالت الهی این باشه هر کسی در هر دوره‌ای بتونه یار علی باشه، هر کسی در هر دوره‌ای بتونه یار سید الشهدا باشه. مولا فرمود اهوا اخی که معنا، برادرت ما رو دوست داشت. گفت خیلی شما رو دوست داشت، خیلی شما رو دوست داشت. فرمود لقد شاهدنا، برادر دیار جمل ماست. وقد شاهدنا اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء فی عسكر نهادا، برادر تو که زنده است الان یه بعد مسافتی داره، کسانی یار فتح جمل من علی هستند که در یه روزگاری به دنیا میان که الان نیستن، الان در صلب پدرانشونن، ولی تو همون روزگار کارشو درست انجام بده برا من علی، یار جمل من علی بوده و در این ثواب شریکه. فاصله رو برداشتن، این قلب محل حب حتی اگر جسم هم نرسه، اعضا و جوارح هم نرسه، فرمود القلب و امیر الجوارح کار خودشو میکنه. المرء مع من احب ولو کان حجرا، تو با همونی هستی که دوستش داری. برای همین در حدیث فرمود که کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون، همون جور که زندگی میکنی از دنیا میری. اومد به امام سجاد گفت، گفت که انی احلل حلالکم و احرم حرامکم و ابغض عدوکم احب من یحبکم، من حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو حرام میدونم، دشمنتون رو دشمن میدونم، دوستتونم دوست میدونم. حالم چگونه است؟ فرمود انتموت، اگر الان از دنیا بری بر رسول الله وارد میشی. چرا؟ چون تو داری با احکام رسول الله زندگی میکنی. موسمی نگاه نمیکنی 10 روز یا مثلا 30 روز رمضان یا 2 ماه فاطمیه، همه زندگیت با این خانواده معنوسه و این انس تو رو به اون ملاقات بعد از مرگی به رسول الله میرسونه. انتموت، از دنیا بری پیغمبر رو میبینی. کما تعیشونه تموتون، همون جوری که زندگی میکنی از دنیا خواهی رفت و همون جوری که از دنیا بری محشور میشی. و کما تموتونه تبعثون، همون جوری که از دنیا بری محشور میشی. دوستان نبودن دو شب پیش، این کوچولوی بزرگوار نازنین اومدن به ما سنگک دادن اینجا، ما سر منبر بودیم، حالا امشب سنگک شما نه بذار جاوز راحت باش. آره اینا حواسشو به من بره. برای سلامتی همه این دسته گلا هم یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض می شد که فرمود کما تموتونه تبعثون، مرگ، حشر، شفاعت اتفاق جدیدی نیست. او با حسین زندگی می کرده، با حسین جان می ده و با حسین محشور می شه و در بهشت هم همسایه سید الشهدا است. این که در ندبه پیغمبر اکرم به امیر المومنین می فرماد و امام صادق در ندبه نقل می فرماد که و شیعتو که علا منابر من نور مبیضتم وجوههم حولی فی الجنه و هم جیرانی، اینا مثلا یه دفعه همسایه امیر المومنین می شن تو بهشت یا همسایه پیغمبر می شن؟ نه، اینا زندگیشون اینجوری بود، همسایه اهل بیت بودن، نه خونش تو مدینه بوده یا خونش نجف بوده، با علی زندگی می کرده، برای علی تلاش میکرده. در مورد شیخ طوسی مینویسن وقتی حمله ای شد به نجف و کتاب خونه ایشون رو سوزوندن، ایشون اقلن 6 ماه، من یه جایی میدیدم 2 سال از خانه خارج نشد، نشست دوباره همه احادیث هرچی که در ذهن داشت و هرچی نسخه داشت اینا رو کتاب کرد و نوشت و تو اون فاصله حرم نرفت. الان این بازاری که شما از باب طوسی میرید بیرون، بازاری که پشت کفشداری های حرمه، خونه شیخ طوسی بوده دیگه، یعنی تا ذریح مولا 20 قدم شاید نباشه، تا داخل حرم 10 قدم نیست. بابا شیخ طوسی میرفت یه سلام میدادی خدا خیرت بده، ما این همه هزینه میکنیم میریم نجف، بله شما میرید نجف خیلی عالیه، اما من برای احیای تفکر صاحب نجف نیم ساعتم برای من نیم ساعت بود، من زیارت نمیرفتم. تا چقدر صاحب نجف رو حمایت کنی؟ نجف هم تونستی بری نوش جونت، کسی نمیتونه ثواب نجف رفتن و صفای نجف رفتن رو کم کنه. اما قرار قلب با صاحب نجف باشه، ولی اینکه فاصله داشته باشی. وقد شاهدنا اقوام في اصلاب الرجال و ارحام النساء في عسكران هذا، و این گاهی حتی برای یه هیئتی ممکنه چالش بشه. گفت حاج آقا موندم که برم در فلان روستا تبلیغ دهی محرم، اونجا اصلا طلبه نمیره، صعب العبوره، یا رفیقام دارن میرن کربلا، فلان عزیز خوش صدا هم اونجا هیئت داره. روزا هم بهمون گفتن بیاید تو حرم مثلا فلان خدمت رو بکنید، ساعت مثلا 9 تا 12 صبح شما بیاید کلمنای حرم رو مرتب پر کنید، پیک رفت آمد زائر کلمنا تونتون خالی میشه. گفتم اینا که میگی خیلی خوبه ها، خیلی خوبه، ولی واقعا صاحب کربلا سید و شهدا برای اون روستا چی رو میپسنده؟ هیچ کی نیست روزه بخونه، هیچ بلنگوی، هیچ پرچمی، هیچ بساتی، هیچ دود یک دیگی که بخواد هیئت را بندازه و نظری را بندازه. واقعا فکر می‌کنی صاحب کربلا کدوم میپسنده؟ الان تو گیر سینه زدن با صدای اون عزیز در ده شب محرم در کربلایی؟ اگه تو رفتی تو اون روستا 300 نفر رو عاشق کربلا کردی، کم از اینه که خودت بری کربلا و خیلی هم عاشقانه اونجا عزاداری کنی؟ بله یه کسی ممکنه وظیفه‌ای به گردنش نباشه، اما من قبول کردم طلبه ای باشم که گاهی وقتا جهادی برم توی روستای احیاء امر سید و شهدا بکنم. من دیگه گاهی حق ندارم به دلم بپردازم، گاهی دلمه، کربلا خیلی خوبه ها، ولی گاهی برای خودمه، نه برای پیش برده اهداف صاحب کربلا. سوریه خیلی خوبه، سوریه تموم شده، آقا بیا تفکر دفاع از حرم رو، دفاع از حریم عقاید شیعه رو تو مسجد و هیئت و محل و فضای مجازی پرورش بده. بله عکس پروفایلش مثل مدافعان حرم در نمیاد با سلاح با بکگران حرم از زینب، قبول دارم، اما کمتر از اونه. اگر 4 از بچه محلای ما معتقدتر به اهل بیت شدن و آیندهشون شد یک قاسم سلیمانی، این کم از سوری است؟ تربیت کار فرهنگی کم از سوری است؟ یه جای رهبری فرمود امروز کارزار فرهنگی کمتر از کارزار نظامی نیست، جهاد تبیین. بله کار نظامی خیلی بالاخره لذتی داره، بله زیارت خیلی خوبه، اما هدف اون مزور سید الشهدا دقیقاً چیه؟ که ممکنه من یکی از بین این همه زائر، بقیه شاید چنین وظیفه‌ای نداشته باشن، من یکی باید به اون هدف بپردازم. و اون نسبت به زیارت از جهاتی یک ارجحیتی داشته باشه، بعدم آدم تونست بره زیارتش رو بکنه، صفا کنه. شما این که حضرت زینب سلام الله علیها در دوره اسارت آنچنان به گریه نپرداخته، به عزاداری نپرداخته و به بیداری ایجاد کردن پرداخته رو چجوری تحلیل میکنید؟ زینب ارادت کمی داشت، گریه بر سید الشهدا ثواب نداره، فضا نمیطلبیده، چرا خیلی هم میطلبیده. قطعا فضای عشق بر سید الشهدا در دوره اسارت وقتی هم سرها به نیزه است جلوی دیدگان اسرا خیلی فضا گرمتر از مجلس روزه من و شماست. پس چرا زینب کبرا اونجا اونقدری گریه نکرده؟ و شما هر چه میشنوید خطبه خوانی و بیداری ایجاد کردن ایشونه. چرا؟ چون اولویت همون بیداری ایجاد کردن است. برای ابوالفضل میشه سقایت، برای زینب کبرا میشه بیداری ایجاد کردنه، و این اولویتی که تعیین کننده است. لذا آیه‌ای که عرض شد تو این چند شب، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و منازل ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. بعد از اولویت خدا و رسول آیه میگه جهاد. چرا بعد پیغمبر یه دفعه اسم جهاد رو آوردی؟ بله، چون جهاد یعنی همون کاری که دقیقا توی اون نظام اسلامی بابت یاری امیرالمومنین زمین مونده، حالا یا دهاتیه یا یه جا پخت غذاییه یا یه جایی امنیت یه جلسه ایه. جهادتو پیدا کن و کسی که به جهادش میپردازه این احب و الیکم نسبت به اون 8 مورد رو داره و میتونه سرشو بالا بگیره و روسفید پیش سید الشهدا باشه. انشالله که ما این چنین باشیم، روز ظهور امام زمانمون هم به کار بیاییم و بتونیم قدمی برداریم. یک صلوات نعت بفرمایید.